شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از ایران خدمتتون تماس میگیرم. میخواستم در ارتباط با موضوع ازدواج باهاتون مشورت بکنم.
بفرمایید.
فرزند مهندسی عمرانم خوندم. توی
ببخشید صداتون قطع و وصل میشه. نه ببخشید منو، من نفهمیدم چی فرمودید. اگه میشه کاری کرد کاری بکنید، چون صداتون قطع و وصل میشه عزیز.
صدا قطع
و وصل
الان صدا خوب
ولی میره، نمیدونم چه اتفاق دیگه ای میفته. شما از چه طریق تلفن میفرمایید؟ متاسفانه تلفنتون قطع شد، از این بابت متاسفم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
روزتون بخیر. بسیار بسیار خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم. توی کنفرانساتون شرکت کردم. بسیار بسیار ازتون چیزای زیادی یاد گرفتم، من و خانواده‌ام، همسرم. بعد سعی کردم که تا جایی که ممکنه اونا رو بهش عمل کنم.
من ببخشید یه خواهشی بود از حضورتون میکنم، یه کمی فاصله دارید با گوشی تلفنتون، چون یه کمی بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم. بفرمایید. الان بهتر شد. بفرمایید.
آقای دکتر، من برای یه سفر 6 ماهه اومدم امریکا و همیشه دوست داشتم که به هر حال بتونم بیام و برم، نه برای زندگی دائم، ولی برای اینکه بتونم هر از چندگاهی برم و بیام. و از وقتی هم که ازدواج کردم با مسئله انقلاب روبرو شدیم و تمام این مشکلات و مسائل همیشه تو زندگی ما به هر حال به طور مستقیم خیلی ما رو درگیر جریان ها کرد، ولی به هر حال به امید اینکه هر سال درست میشه درست میشه ما این همه سال رو موندیم. ولی الان احساس میکنم واقعا دلم میخواد که به قول معروف بیام اینجا زندگی کنم و میخواستم با شما مشورت کنم. به هر حال 54 سالمه، همسرم 36 سالشونه، یکی از بچه هم اینجا، ولی دو تا دیگه شون تو ایران هست. وابستگی به هیچی ندارم.
نه، بچه ها چند ساله هستند و ازدواج کردن یا نه؟
بچه ها دخترم که ازدواج کرده اینجا زندگی میکنه، دو تا
بچه
دیگه هم
نه،
ایران هست، ازدواج نکردن.
پسرم؟
یه دختر یه پسر، 3 ساله و 3 4 ساله. وابستگی به اون شکل ندارم، به قول معروف وابستگی خانوادگی اینا ندارم، ولی خودم خیلی احساس میکنم دیگه واقعا نمیتونم اونجا تحمل کنم. و از وابست اینکه همین چند وقت اخیر، 2 ماه اخیر که این تحلیل ها رو قرار بود بردارن و یه سری باز هم و یه امیدهایی تو دلمون اومد، ولی دارم میبینم که نه، همه اینا باز هم مثل این 5 سال 35 سال همه قاضی بوده.
من یه سوال بگم، شما از طریق اسپیکر دارید صحبت میکنی؟
آه بله بله.
آخه در... نه قربونتون، آخه ما باید این صدا رو پخش کنیم.
باز خواهی میکنم، نظرت میخوام، متوجه نشدم. بله، به این خاطر میخواستم با شما مشورت کنم.
شما چی خوندید؟ چه میکنید؟ همسرتون چی خوندن؟ چه میکنید؟
من روانشناسی خوندم، در حال حاضر شرکت داشتم ولی الان دیگه شرکتم رو تعطیل کردم. همسرم هم کارخونه دارن ولی الان در حال حاضر یه سری مستقلاتی داریم که اجاره اونا رو میگیریم. در این حال همین دیگه یه مقداری به گشت و گذار و به پیش بچه ها بودن و به این شکله.
دخترتون که اینجا هستن چه مدتی ازدواج کردن؟
دخترم 5 سال ازدواج کردن.
فرزندی دارن یا ندارن؟
خیر.
دخترتون چند سالشونه؟
دخترم 32 سالشونه.
اون وقت شما اینجا که بیاید میخواید بمونید، میخواید کاری هم بکنید یا میخواید فقط بیاید اینجا برای دوران استراحت و بازنشستگی؟
نه، ما قصد داریم اگر که یعنی حساب هامون درست از آب در بیاد و اشتباه صورت نگیره از بابت اینکه اصلا انتخابمون اشتباه نباشه، قراره که بیاییم وسط سرمایه گذاری بکنیم برای اینکه بتونیم اینجا هم درآمدی داشته باشیم.
خب اون وقت به من بفرمایید که چند روزه با زبان انگلیسی آشنا هستید هر دوی شما؟
در حدی که بتونیم کارهای روزمره خودمونو پیش ببریم.
خب اگر بخواید بیاد اینجا که یه تصمیمی برای ازدواج یا طلاق یا بچه دار شدن نیست، اگر بعد از 6 ماه 1 سال باش راحت نبودید میتونید اون رو به هم بزنید و یا به حال قبلی برگردید. بنابراین تنها کاری که شما ممکنه بکنید 2-3 تا نکته است. مورد اول مسائل مالیتونه که در امریکا روند کار تا حدودی مشخص، یعنی به راحتی میشه گفت ظرف 3 سال و 7 سال یا 15 سال آینده سرمایه شما یا درآمد شما با توجه به آنچه کسب با یه احتمال 10-20% کجا میره. بنابراین اوضاع امریکا رو میتونید پیش بینی کنید، در خصوص اینکه کاری هم را بیاندازید حتی اگر نقشی آنچنان فعالم نداشته باشید میشه تا حدودی پیش بینی کرد که درآمد یه همچین سازمانی که شما به راه میاندازید که شما رو مشغول میکنه در چه حد و سطح خواهد. اوضاع ایران کمی نامشخصه. یکی ماجرای اصولا خاورمیانه است، موضوع دوم مسئله به هر حال ماجرای انرژی هسته‌ای یا اتمی ایرانه و سوم به هر حال شرایطی که از نظر اجتماعی و سیاسی در اون مملکت حاکمه و اوضاع اقتصادی رو تحت تاثیر قرار میده و بنابراین در حالی که میتونه مثلا افزایش قیمت‌ها رو به دنبال داشته باشه ولی نرخ تورم اون رو کاملا خنسا میکنه و یا خب خطراتی در یه چنین نظام‌هایی که قابل پیش بینی نیستن حتی در شرایط عادی وجود داره و این وقتی است که اتفاق خاصی نیفته و دگرگونی در ایران صورت نگیره. نرخ مبادله هم در حد همین 3300 دلاری که الان هست به نظر میرسه نرخی است که با شرایط شناور پول ایران یا ارتباطش با پول خارجی یا ارز همین حد خواهد بود، یعنی اگر تحریم هم برداشته بشه به نظر من بعید است که به 2500 برسه، اگرم بشه اینقدر کوتاه مدتی که حد نداره. اگر تحریم هم سر جاش بمونه و اوضاع بشه ممکنه به 4000 برسه در شرایط عادی، ولی اگر یه دگرگونی های پیدا بشه خب میتونه برای کوتاه مدت پرشی بکنه و در نتیجه ارزش ریال رو کاهش بده و حتی افزایش قیمت های مستغلات در ایران رو خونسا کنه. بعدم تازه در ایران با توجه به نوع سفته بازی که در این زمینه ها وجود داره تغییرات و دگرگونی ها خیلی بر اساس قانون عرضه و تقاضا نیست، بلکه عامل سیاسی و عامل بحران اقتصادی اینا موارد یا حتی برخی از قاعد جنبه های حقوقی که در اون مملکت کاملا پای و مایه سیاسی مذهبی پیدا کرده همه از یک به هم ریختگی و یا عدم توانایی برای پیشبینی همراه. بنابراین معمولا در این گونه موارد بدونی که من بخوام وارد جزئیات توانایی های شما بشم پیشنهادی که به شما میکنن این است که اگر میتونید چیزی رو به قیمت خوب بفروشید، اگر میتونید اون رو قانونا از ایران خارج کنید، اگر میتونید اینجا گرفتار مالیات دولت امریکا نشید، حداقل نیمی از ثروتتون رو اگر به اینجا منتقل کنید، حتی اگر نخواهید اینجا زندگی کنید ازش استفاده کنید، چون اون چیزی که در حفظ سرمایه اهمیت داره مسئله امنیتشه نه سودشه، برای که اون میتونه بعدا همه چیز رو برباد بده و گرفتاری به وجود بیاره. خب اون راه حل عاقلانه‌ست به طور کلی، یعنی میشه چیزهایی رو فروخت به اینجا منتقل کرد. حالا اینجا هم قرار نیست به دلیل اینکه چون محتاج به اون صورت نیستید با عجله دست به کاری بزنید. یه مقدار میشه در این باره مطالعه کرد، تحقیق کرد، مشورت کرد، یه کمی ذره ذره وارد در حقیقت یه نوع سرمایه گذاری شد و بعد اگر این اوضاع خوب شد و گرفت ادامه داد، اگر نه متوقفش کرد یا منتقلش کرد و ضمناً اگر لازم شد پول بیشتری رو اگر خواستید و دیدید ارزش داره بیارید، اگرم نخواستید تازه میتونید برخی از اوقات برگردونید. به هر حال تصمیمی است که با توجه به آگاهی به دلیل اینکه از سر احتیاج و استراب نیست میتونه به درستی صورت بگیره و بعدم خیلی از اوقات تفاوت چندانی در زندگی ما نمی کنه. یعنی من اتفاقا دیشب با برادرم درباره مثلا خانمون داشتم یا منزل داشتم، خانه آپارتمانی که هستم صحبت میکردم که حالا بفروشیمش یا نگهش داریم یا چنین چنان کنیم. آخرش تغییر تو زندگی من برای راه و روش زندگی میبست اصلا به وجود نمیاره، نه در غذای من، نه در لباس من، نه در نوع زندگی من. بنابراین برخی از اوقات این اعداد میتونن نقشی نداشته باشن، مخصوصا اگر ما هم حرص و طمع و یا استراب و نگرانی برای این مسائل مالی نداشته باشیم. این است که من فکر میکنم اوضاع ایران به هر حال دو تا احتمال داره. یکی از نظر سیاسی اجتماعی همینه که هست و این به نظر میسه فقط بدتر میشه. یعنی این مسیری که انتخاب شده مسیر بهبود و بهتر شدن نیست. اگرم با بحران و به هم ریختگی هم را بشه، خب در کوتاه مدت میتونه واقعا مسئله ساز بشه. از نظر اقتصادی هم یه اقتصادی مانند اقتصاد امریکا از همه حتما مطمئن تره، ولی تغییرات جزئی اون، حتی افزایش و کاهش هایی که در قیمت خانه و اینا هست، اینا مال کسانی است که احتمالاً در یه حدی عمل میکنن که اونا به اونها اون در حقیقت طوفان دریایی میخوره، برای که کنار دریا، ولی اونایی که ذره فاصله دارن اونقدر هم آسیب نمیبینن. بنابراین اگر عرض کردم بدون حرص و بدون احتیاج و بدون استرا تصمیمایی رو بگیرید معقول و منطقی میتونه باشه آنچه که دوست دارید انجام بدید. و توصیه کلی هم همونطور که عرض کردم حفظ سرمایه‌تون است در هر دو جا، تا به تدریج ببینید کدام باید بار سنگین تری داشته باشه. حالا با توجه به این حرفای کلی اگر مطلب خاصی در ارتباط با خودتون مطرحه خوشحال میشم بشنوم.
خیلی متشکرم از لطفتون. یه سوال دیگه که داشتم این بود که من دخترم که اینجاست، خب من خیلی باهاش خوبم، راحتم، در کنارش احساس خوبی میکنم، در ضمن ایشون میخوان بچه داشتن و من فکر میکنم که من بتونم برایشون مثمر ثمر باشم در کنارشون، نه به اون شکل کمک مستقیم ولی به طور غیر مستقیم. در ضمن دختر و پسری که اونجا دارم، دخترم هم میخواد بیاد اینجا ولی پسرم نه، نمیخواد بیاد. آیا شما فکر میکنید با این مشخصاتی که خدمتون گفتم درسته که من بگم چون دو سوم بچه هام اینجا هم، پس کشش بیشتری بتونم به این سمت داشته باشم و خودم رو سرزنش نکنم از بابت اینکه به هر حال یه بچه هم اونجاست و من
آخه اصلا وارد اون بحثانه اولا سن و سال اونا اینقدر به شما محتاج نیستن، بعد از اون شما خوب و خوش باشی اونا راحتن درارم باز کنید. برای برحال یه دختر شما اینجاست، هر جا شما باشید اون یکی میتونه حرفی بزنه. امیدوارم از اون گروهی نباشید که وقتی میرید اونجا اینجا یاد نفس راحتی بکشه. بنابراین فقط برخی از قول ما فکر بکنیم که اگر ما کنارشون نباشیم چه میشه، خبر نداریم که این بس اونا ترجیح میدن ما کنارشون نباشیم. حالا پسرتونه که 34 سالشونه یا دخترتونه؟ بنابراین پسر شما چی خوندن چه میکنن؟
پسرم حقیقتش عمران خونده، از نظر کاری به اون شکل یه سری مسائلی تو زندگیش پیش اومد که کلن الان نه کار میکنه نه هیچ حرکتی میکنه، فقط پول بابا رو استفاده میکنه و داره زندگی میکنه.
خب اون که درست نیست، آخه ایشون حالا به بی خود نیستشون به ایران علاقه منده.
بله دقیقا، به خاطر این اصلا کلن زیادم من سعی میکنم باش ارتباطی نداشته باشم، در حد این که فقط بدونم حالش خوبه. هیچ وقت، یعنی وقتی دیدم که خودش به این شکلی که دوست نداره زیاد با ما ارتباط داشته باشه، منم ارتباط هم، یعنی من الان چند ماهیه که اینجا هستم، شاید بگم مثلا دو بار باهاش صحبت کردم.
نه ببینید، آیا وقت... نه صبر کنید، نه اینکه شما با باش چون دوست نداره، من اصلا مشکلی ندارم چون دوست نداره با شما در ارتباط باشه نیستید، ولی اینکه یه پسر 34 ساله کاری نمی کنه و نشسته پول میگیره زندگی میکنه، این فقط تهش نابودیه؟
بله.
خب اونجا ما مسئله داریم عزیز، یعنی اینو من از دخالت شما و ارتباط شما رو نمیخوام، ولی فراهم کردن شرایطی که او معلوم بشه چشه و مشکل و مسئلهش کدام هست اونو که حتما
شما. من چند سال یعنی 3 سال پیش هم با تون تماس گرفتم، در ارتباط با صحبت کردم، شما فرمودین که فقط حضور داشته باش بدون اینکه بخوای مثلا، فقط بهش بگو همیشه ما برای تو هستیم، اگر کمکی از ما خواستی ما در کنارت هستیم که بهت کمک کنیم. ولی
نه آخه من مطمئنم یه جمله دیگه هم گفتم، باید شرایط و وضعیتی فراهم کنی از هر فرصتی بره دکتر ببین ما چشه.
بعد آقای دکتر من بهش اون دفعه گفتم من یعنی معامله‌ای که شما میگین، حالا با اینکه یه مرد 34 ساله هست باش این معامله رو انجام دادم و اینو بهش گفتم بیا دکتر و این یک بار اومد بعد گفت خب تو ببینید یعنی حالت منو خواست بپیچونه که من باهات اومدم تو بعد این کاری که باید بکنی برای من انجام بدی.
نه 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 رو خط باشید، رو خط باشید، این موضوع جدی عزیز، رو خط باشید، بذار پیام ها رو بشین صحبت ما چنگار نشون با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو صفحش ایرانیان.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موبا رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دبدا بی نهایتش کن. میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با سلام مجدد آقای دکتر.
خواهش میکنم. شما چی فکر کردید تو این مدت؟ آخه ببینید عزیز، ببینید، فرزند شما، من جمله رو خیلی مشخص هست، به گونه ای که شما دارید تعریف میکنید زندگیشو، پایانش حتی به 40 سال میتونه نرسه، با اعتیاد و بیماری و گرفتاری همراه، و باید برای اون یه کاری کرد. این که یه دفعه اومده پلو دکتر، بعدم با شما قرار گشته، بعدم شما به چی مناسبت، شما همسرتون برای چی بشه اصلا پول میدید؟ این ندید چی میشه؟
آقای دکتر ببینید، الان چون ما یکی دو حدود 5 سال درگیر این قضیه هستیم، تمام راه و روش هایی رو که فکر میکردیم شنیدیم، چه میدونم از شما شنیدیم، عملش کردیم، ولی باور کنید هیچ کدومش به نتیجه نرسید. ببینید ما یه مادر اصلا بهش پولی نداد و اصلا نادیدست گرفتیم، شاید بگم حدود 6 ماه ما این کار رو باهاش کردیم. بعد خودش رفت خودش رو به جای معرفی کرد و توی یه کمپی حالش رو خوب کرد و بعد اومد.
نه سب کنید، تو چه جور کمپی رفت حالش رو خوب کرد؟
یکی از دوستایی که معمولا به این شکله که کسانی که خودشون حالشون خوب میشه میان بچه های دیگه ای رو که میشناسن میبرن، اینا جز اصولشونه.
نه حال ایشون رو چجور بدی بود؟ کدوم گروه رفتن؟ یعنی چه؟
ببینید ایشون اعتیاد داشته.
خب پس ببینید چرا نصب کنید قربونتون. نه ببینید، شما چرا اینجوری با موضوع برخورد؟ چرا شما تصمیم گرفتید تو انکار بمونی؟ فرزند شما حرف این است که من یه پسر معتاد دارم.
بله.
اون مثلا اون اعتیاده. بنابراین پس من اون که گفتم نگرانی من اینه که چنین میشه، نگرانی من راجع به آینده بود. خب اما چون شما یه جوری وانمود کردید که چیزیش نیست.
نه ببینید آقای دکتر، خدمت رو عرض کنم، ببینید ما تمام این چیزها رو شاید تو انکار بودیم، بعد که دیگه با واقعیت روبرو شدیم پذیرفتیم، حتی در جهت اینکه چه کارهایی باید انجام بدیم هم انجام دادیم.
آخه اصلا حرفاتون نداره معنی عزیز. آخه شما اولش هم یه ادعایی کردید، شما از انکار به یه انکار دیگه رفتید، دو تا جمله گفتید، ما همه کارها رو کردیم نشد، هر چی میدون. اصلا شما هیچ کاری که باید میکردید نکردید، بلکه نتیجه نگرفتید. من به شما بگم 30 جور کار کردم یه پلو درست کنم نشد، شما من چی میگید؟ خب
یعنی راهی باز هم وجود داره به نظر
مثلا شما؟ نمیدونم شما چه راهی رفتید. آخه عزیز گفتگوی من و شما، نه ببینید، گفتگوی من و شما با نوع حرفایی که شما زدید مرتبطه. شما یه جوری، من مطمئنم شنوندگان خوب عزیز فکر کنن یه پسر 34 ساله در ایران، همین، ولی هیچ کس نمیدونه شما اولین حرف این است که من یه پسر 34 ساله معتاد دارم. این درست نیست که من برگردم بگم یه پسر دارم. من که نمیتونم بگم یه چیزایی دور بر من هست. یه دهی میگن که نمیدونم خانواده چیه که شما میفرمایید. ها بچه یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که مال پدرم. ها خب آره منم یه دونه شو دارم. یعنی شما اینجوری با من برخورد کردید عزیز، و بعدم با یه جمله‌ای که الان میفرمایید که ما همه کارا، شما هیچ کاری نکردید مثلا، بله مثلا 6 ماه بعدم بردنش، آوردنش، کی بردش، کی آوردش، و بعد از آوردنش چی شد؟ رفت اصلا خوب شد؟ رفت اونجا خوب شد؟ چی شد عزیز بعدش؟
بعد که اومد دوباره گفت من میخوام دوباره زندگی جدیدی داشته باشم، همین حرف رو. ولی به چند روز نکشید. البته خودش همیشه میگه منو ببرید هر کاری میخواید بکنید. خودش انکار میکنه که معتاده. ببینید چیزی که من خدمتون میگم دقیقا همینی که هست اتفاق افتاده. ولی از نظر
چیزی که انکار میکنه معتاده یعنی چی عزیز؟
یعنی که میگه من همچی چیزی نیستم، من معتاد نیستم، شما منو ببرید آزمایش.
خاله خب شما نه صبر کنید، شما اگر بردید چون ایشون آزمایش چی میشه؟ او به شما میگه منو ببرید آزمایش، من معتاد نیستم، شما ولش میکنید وقتی مطمئنید معتاده؟ من اگر پسرم برگشت گفت که من معتاد نیستم که من میدونم هست، گفت ببریدم آزمایش، بلاست سوار ماشینش کنم برم شو آزمایش، وقت شما میگی ما همه کارا رو کردیم، از نظر من اذیت نشه، شما هیچ کاری نکردید، برای که با گردشتون دور موضوع فهمیدم چه خبر.
ببخشید آقای دکتر، ایشون اینو میگن ولی وقتی که زمانی که میشه من اینو برداشتم بردم دکتر وسط راه از ماشین پیاده شد، ببینه فقط حرفشون میزنه.
بنابراین تموم شد، بنابراین شما هیچ کاری برای اون نکردید، اونم هیچ کاری برای خودش نکرده. خب شما ببینید عزیز، شما و همسرتون و دو تا خواهرش اگر توی دو ساعتی تمام ماجرای ارثیتون و کودکی بچه ها و ارتباطات شد، دبستانش و کودکستانش و دبیرستانش رو بگید، میشه فهمید چه خبره، حتی دانشگاه شد به احتمال نزدیک 70-80% میشه فهمید که چه هست، یعنی میشه جهت رو پیدا کرد و بعدش بر اساس اون میشه مشکل رو حل کرد. ولی شما یه بم دارید تو خونتون و شما نگران سرمایه گذاری هستی؟ یعنی من فکر میکنم شما با ماجرای فرزندتون آنگونه که درسته برخوردی نشده، در حدی که برای شما ممکنه، اونم تو ایران که ممکنه. بعد یه جوری که بهش اشاره فرمودید دو تا نکته بود، یکی این که بردنش بعد از 6 ماه بردنش بعد در از چند روز ول شد، پس من اون کاری نکردم. دو گفتید که کاری نمی کنه ما برای خرج شما.
آقای دکتر ببینید، اینی که من عرض کردم خدمتتون فقط شخص خودم نباشه، پس ذهنم اینه، یعنی حتما همینه که بتونم راهی پیدا کنم اینو بتونم از اینجا. ببینید الان چند ساله که حتی یک مسافرت نرفته، از شهر خارج نشده، من میخوام اونو از اون محیط دورش کنم، یعنی وقتی که ما بتونیم بیایم بتونیم به نوعی اینو بکشونیم که این از اونجا دور بشه، از اون محیط، از اون
مشکلی رو حل نمی‌کنه. شما بیاد اینجا، تازه موانع قانونی هم دارید که تو ایران اونجوری نداری. از آخه چرا شما فکر کنید که این محیطی که او را خراب کرده؟ من بچه‌هایی هستن که معتادن وارد فرودگاه‌های اروپا و امریکا میشن، می مواد مخدر پیدا کردن، در حالی که من هزار دفعه فرودگاه رفتم هیچ وقت متوجه چیزی به اسم مواد مخدر که کسی داره یا نداره نشدم. بنابراین فرزند شما اگر درگیر استفاده از مواد مخدره که اینجا بعد از دو روز پیدا میکنه، یه روز پیدا میکنه. مشکل من و شما که با جا به جایی حل نمیشه عزیز، مثل که من مشکل قلبی دارم برم یه شهر دیگه بگم خوب میشه. یعنی من باز جمله‌مو تکرار میکنم چون به بقیه مرتبطه، شما همسرتون و دو دختراتون در صورت امکان با یه کسی هرچی نظر داره، حتی یکشون اگر نیستن تلفنی هم بعدا میشه باش حرف زد، چون باید تمام اطلاعات رو از شما گرفت، بر اساس اون اطلاعات میشه یه ارزیابی داشت که چه خبر است. و گفتم با دو ساعت کاملا این کار شده نیست که ما با کی روبرو هستیم، و اون وقت است که بهترین طریقه برخورد با اون، مثلا وقتی امکانات مالی دارید رو میشه برش فراهم کرد، برای که یه سن نیست که حالات که شما کمی من گفتیم، من 5 دقیقه دیگه 10 دقیقه اطلاعات از شما بگیرم میتونم یه تشخیصی با احتمال بیشتر از 60-70% بدم، و اون وقت است که برخوردها بسیار متفاوته. برخوردها از زیر فشار گذاشتنش و هیچی بهش ندادن و حتی در ایران یه راههایی پیدا کردن برای اینکه یه جوری بیشتر زیر فشارش بگذارن، حالا اینجا یه مقدار موانعی هست، تا اینکه کاملا کمکش بکنید که زندگی عادی بکنه تا ببینیم مثلا چه میشه. من نمیدونم عزیز، یعنی میدونید ماجرا مثل این میمونه که آدم معلوم بشه که این میخواد لاغر بشه یا میخواد چاق بشه، اونو باید دونست. الان من نمیدونم پسر شما رو باید وزنشو بیشتر کرد یا کمتر کرد، برای که بین هر دوتا شرایط قرار دارم، برای که اطلاعات ندارم، ولی اگر اطلاعات رو داشته باشم احتیاج نیست که کار خاصی هم شما و همسرتون و حتی دختراتون بکنن. ولی هرچی میدونه،
من پیش روانپزشک رفتم، پیش روانشناس رفتم، حتی روانپزشک بهش دارو داد، من دارو رو تو قضاش میریختم.
دارو برای چی؟ تشخیصی بود
دیپریشن داره.
آخه دیپریشن که دارو، معمولا بچه هایی که دیپریشن دارن که برای خوردن دارو مسئله نداره.
بعد تشخیص تا یه حدود تشخیص بایپولار دارن، دادن براش دو قطبی، بعد یه مقداری هم شخصیت مرزی براش گذاشتن. من تمام این دارو، یعنی شما فکر نکنید واقعا من کاری نکردم.
نه نه ببینید عزیز، باز نرید تو اصلا محاکمه شما نیست عزیزم. ببینید
حتی من دارو رو توی قضاش میریختم بدون اینکه خودش متوجه بشه.
آخه این یه حرفی که میزنید، حتی اون رو میریختن انگار مثلا یه کار عجیبه تو ایران خیلی معمول و مرسوم.
ببینید بابت اینکه یه مقداری سیستم مغزیش آروم بشه که بعد بتونیم روان درمانی رو روش کار کنیم.
خب چی شد؟
من یک بار آخرین بار من با، یعنی چه حالتی شما بگید، با عید و التماس و اینو بردم پیش دکتر روانشناسی که باهاشون قبلا دربارش مفصل صحبت کردم، جلسات متعدد بدون اینکه این باشه من و باباش پیش روانشناسای مختلف رفتیم و اینو بردیم. وقتی که اونجا رفتیم یه 5 دقیقه دیر شد که ما بریم داخل، یعنی میخواست تمام اون سیستم دفتر رو بذاره روی سره. بعد که رفتیم تو با روانشناسمونم حتی در و بحث کرد که چه وضعیه شما، برای چی من معطل کردید بیرون.
نه نه سب کنید، اصلا اینجا قصه بازی بچه تون نیست، فرزندتون بیمار روانی عزیز.
بله.
نه نه آخه قصهش فرق میکنه، توی کشوری مانده میشه بردش بیمارستان خوابوندش. شما به گونه این که میاد بازی در میاره بهانه در میاره، شما یا با یه آدم حق باز روبرو هستید که از طریق بیماری به اونجا رسیده که سالمه، یا شما با یک کسی هستید واقعا اینجوری حس و احساس میکنید. مرو باید بیمارستان بخوابه.
آقای دکتر یه مقداری این کاراش از روی نمایشه، میخواد خودشو خیلی ترسناک نشون بده که ما بهش زیاد نزدیک نشیم، یعنی که یه جوری که ما جرئت نکنیم چیزی بهش بگیم، چیزی ازش بخوام. یه جورایی هم خیلی همونی که شما میفرمایید حق بازی هم داره. از این بابت حرف شما رو کاملا
عزیز. آخه اینا ترکیب اینا، ببینید شما حرف این است که بایپولار دو قطبی شخصیت بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر داری. خب اگر یه چنین چیزیه ما با خطر روبرویم، ولی به هر حال خطر بد اتفاق میفته. بنابراین یه جایی مثل ایران اگر با توجه به آگاهی کمی که من از اوضاع دارم، من یه جوری این رو یه فکری براش میکردم، راهی پیدا میکردم، یه جا نگرش میداشتم که قسمت بازی و حق بازیش از قسمت بیماریش تشخیص داده بشه.
آخرین روانشناس به من گفت شما هیچ کاری براش نمیتونید بکنید غیر از اینکه خودش بخواد، شما کاری به کارش نداشته باشید تا جایی که میشه، همین فقط یه مقداری تأمین باشه تا خودش متوجه بشه، تا خودش بفهمه که بیاد به سمت شما. شما اینقدر که اینو در طی سالا همیشه خواستید که به هر حال بهش کمک کنی، این احساس میکنه که یه جایی گیره، پس شما یه خود رهاش کنید، بذارید خودش متوجه بشه. و وقتی
نه صبر کنید آخه صبر کنید، من اگر این دوست روانشناسی حرفو میزدم گفتم پس تو باورت این نیست که ایشون بیماری جدی روانی داره، برای که میگفت خودش میاد. اگر ایشون حرفو میزد اون وقت من میگفتم 100% تمام کمک رو بهش قطع. اگر ببینید یک کسی که بازیه و اونقدر گرفتار و بیمار نیست که امید ایشون بر اساس شناختی که از فرزندتون داره اینه که یه روزی خودش میاد و تقاضای کمک میکنه، من همونجا اون روزیست که بهش کمک رو میکنم، برای که فرض ایشون. ولی اگر ایشون خواست یه حرف بزنه شما رو از سر خودش باز کنه ولی که فایده نداره، اون قصه دیگریست. این حرف ایشون در تضاد است با تشخیص و عمل عزیز.
ببینید آقای دکتر، دقیقا وقتی که ما خودمون هستیم این خیلی اظهار قدرت میکنه، با همونی که شما میفهمید در فرض اگر یه پلیسی باشه یه کسی باشه این جرأت رو نداره، پس این تشخیص رو میده، متوجهی؟ یعنی که میدونه که کجا بفر صداشو بالا ببره، کجا بفر دور بگه و کجا عقب نشینه.
بنابراین
این تشخیص رو میده این بشر.
نه شما یه فرض رو بر این بگیریم که حرف شما درسته، در یه چنین صورتی 100% من هیچ کمکی بهش نمی کنم تا بخوره به ته ته، و بدون فقط از راه درست میتونه بیاد جلو. ای چنینه، همینی که عرض میکنم، روزی که شما تشخیص دادید که این آدم تشنشه یا گرسنشه، تکلیف روشنه. ای همچین تشخیصیه، من که نمیدونم، من شک دارم.
نه
داستان،
ولی بازیش رو میدونید، من احساس میکنم یه جوری میخواد خودشو.
نه باز شما آخه این نتیجه گیری های شما مبتنی بر آگاهی علمی نیست عزیزم. اگر فرزند شما، این جمله شما همش بازیشه، بزرگترین خیانت شما به این بچه اینی که باید شما همون بازی رو بکنید که اون میخواد بکنید. پس بنابراین شما بازی رو باید کاملا متوقف. تکلیف روشن روشن. من اگر برگشتم گفتم دلم درد میکنه و دروغ گفتم، نعره هم بکشم رو زمینم بیفتم، شما قرار نیست هیچ کاری بریم هم به همین ساده. به همین جهت است که تشخیص مهمه. بازم با همسرتون صحبت های منو بادارید، همسرتون دخترتون بشنون، اون راه رو پیدا کنید و بعد این مسئله رو یک بار برای همیشه حل کنید. امیدوارم حرفایی که شما میزنید و اون آقای دکتر گفتن درست باشه. ای بازیه اصلا مهم نیست، من با آدمی که بازی میکنه به راحتی میشه بازیشو شکست. امیدوارم چه این باشه. به هر حال مواظب همه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم از لطفتون. خیلی ممنون.
خدا نگهدار. چنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
داستان واقعی مسلسل زهرمان با مأمور سمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایی، مدل بالا میخوام برو به آنهایی، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما سال نکن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
آیا برای خرید و یا ریفایننس منزل خود به مشکل برخورده اید؟ آیا برای درخواست وام به علت بانکرپسی و یا فورکلوزر به بن‌بست رسیده اید؟ ما در دفتر خود به دلیل داشتن ارتباطات بانکی ویژه می توانیم بسیاری از مشکلات شما را که به بن‌بست رسیده اید حل کنیم. شما می توانید حتی یک روز، بله حتی یک روز بعد از بانکرپسی، فورکلوزر و یا شورت سیل، با داشتن فقط 20% اکویدی و یا 20% داون پیمنت تا مبلغ 1,200,000 دلار برای وام های 15 و یا 30 ساله اقدام کرده و از نرخ بهره حداقل 3.5% بهره مند شوید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه بی‌نظیر و دیگر وام‌های مسکونی، تجاری و ساختمانی و همچنین وام‌های بدون هزینه با من رویا نصر، Certified Mortgage Planner، با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006.
300,000 dollar loan amount, 15-year fix at 3.5%, APR 3.82, NMLS number 1132583, BRE number 0194373.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. مصریانی.com.
دوست داریم پنگو، عجب مهمونی جانانه ای خانم، حظ کردم قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیره میدادی.
ای بابا خانم خودت که دیدی، تو رو دروازی به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من تویی.
عشق من، وقتی اون قرصای آرتروسن رو از جلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لولای تنه دوباره بیپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن، آرتروسن 300 میلی گرم قدروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054 آرتروسن.
آرتروسن، بینداز بالا و بپروسن.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که انجمن همبستگی مشاغل امشب سه شنبه دوم جون از ساعت 6 به بعد در اولمپیک کلکشن برنامه ماهانه خودشون رو خواهند داشت که با صرف شام همراه هست. من هم در اونجا سخنی خواهم داشت تحت عنوان آیا انسان آینده‌ای هم دارد. از ساعت 6 در اولمپیک کلکشن رو تکرار میکنم، انجمن همبستگی مشاغل ورود آزاد هست ولی رایگان نخواهد بود چون با صرف شام همراه هست و شام خوب و خوشمزه اولمپیک کلکشن. اول اگر مایل هستید فقط کافی است ساعت 6 به بعدش به حدود 7 ربع کم یا نزدیک اون شام رو سرو خواهند کرد. فرصتید به جهت آشنایی دوستانی که در مشاغل و حرف مختلف و متفاوت هستند. ضمن یادآور میشم که فکر نمی کنم، نمیدونم، یکی دو تا کابین باقی مونده بود برای سفر اروپا که از 13 تا 20 جون هست، از روم ایتالیا و دیدار از کشور فرانسه، اسپانیا و ایتالیا. اگر مایلید در این سفر با ما باشید همچنان هم جا باشه، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراویل تماس بگید و یا با خارج از امریکا با تلفن 818-883-8100. ضمناً فرصتیست برای من که بتونم از 20 تا 28 20 در روم ایتالیا، 21 در دوسلدورف آلمان، 23 و 24 سه شنبه و چهارشنبه در استکهلم، 25 در استاونگر در نروژ، جمعه 26 در اسلو و شنبه و یکشنبه 27 و 28 در لندن روی هم 16 کنفرانس رو در این 8 روز داشته باشم. آگاهی های بیشتر رو لطفاً از طریق وبسایت من holakui.com میتونید دریافت کنید. محل کنفرانس، موضوع کنفرانس ها و بقیه اطلاعات و در همه کنفرانس ها کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو.
بله بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
خیلی ممنون از شما به خاطر برنامه خوبتون. من حقیقتا مسئله دارم با دخترم و میخواستم از شما کمک بگیرم با توجه به اینکه میدونم خیلی اشتباه کردم در مورد تربیتش و با توجه به اینکه شما میگین که هیچ وقت دوستاتون کمک نگیرین چون اونا به هر حال اطلاعات کافی رو ندارن، به خاطر همین در رابطه با مشکلم خواستم از شما کمک بگیرم.
شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من یه دختر دارم. قبلا هم با شما یه بار در رابطه با دخترم صحبت کردم. کانادا زندگی میکنم، تقریبا 3 ساله از همسرم رسما جدا شدم، ولی خب 5 سال جدا زندگی میکردم. تقریبا 6 ماهی که رسمی جدا شدیم. همسرم ایرانه.
پس دخترتون چند سالشونه؟
دخترم 25 سالشه، الان داره اینجا دانشگاه میره، تقریبا سال اول تموم کرده. بعد با یه آقا پسری هم دوست هستن. حالا مثلا باشون اینه که کلن دختر مسئولیت پذیری نیست و من تو این زمینه باش مشکل دارم چون به هر حال الان سنش هم یه سنیه که من فکر کنم که واقعا دیگه باید رو پای خودش بیسته. یه مقدار من واقعا خسته شدم ازش.
شما به من بفرمایید اگر اشتباه نکنم 22 سالگی آمدید با هم به کانادا، درسته؟
بله، من البته از طریق ترکیه اومدم. من خودم تنها اونجا بودم وقتی که سفارت کانادا من قبول کرد. دخترم اومد، 8 ماه هم دخترم پیشم بود که دیگه با هم هر دو اومدیم اینجا.
نه متوجهم، ولی دخترتون در ایران که دوره دانشگاه نرفت؟
نه خیر، نه خیر، نه.
چه میکرد بین 18 سالگی تا 21 سالگی؟
بعد سال اول که دانشگاه، یعنی بعد از دیپلمش دانشگاه شرکت کرد اون رشته‌ای که اینجور که به ما میگفت، چون هیچ وقت چیزی رو نمیخواست ما بدونیم و اینا، میگفتش که من رشته‌ای که خواستم قبول نشدم. و منم حقیقتا میگم حالا یا اشتباه یا حالا واقعا بعد این کار میکردم، زیاد کاری نداشتم چون فکر میکردم خودش باید درسشو بخونه و اینا. بعدم که دیگه من خودم اومدم ترکیه، یعنی که اون موند پیش پدرش، یعنی خواستم که بیاد، نیومد با هم. اون موند و میگفتش که من مشغولم، دوباره دارم برای کنکور خودم آماده میکنم، که به هر حال دیگه برنامه من که ردیف شد. البته نمیومد، مخالف بود، ولی خب با اصرارای من اومد و اینجا یه دو سالی مشغول زبان بود و الانم که در دانشگاه میره.
خرج زندگی شما و دخترتون در کانادا چونه میگذره؟
من خب روی کمک های دولتی هستم، ولی الان 3 ماهه، البته یک کار 2 ساعته دارم که اونو تقریبا 1 سال دارم انجام میدم، یه دختر کوچولویی رو مراقبت میکنم ازش. ولی الان یه 3 ماهی هم هست که یه جای دیگه مشغول شدم و
متاسفانه تلفنتون قطع شد، از این بابت متاسفم. به هر حال اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشم. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید.
صبحتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که بعد از بالاخره تونستم که باهاتون تماس بگیرم. علت اینکه
من صداتون رو خیلی خوب ندارم، اگه میشه کمی بلندتر صحبت کنید ممنون میشم عزیز.
الان صدای من بهتر هست؟
بله بفرمایید.
علتی که خدمتتون زنگ میزنم این هستش که من ازدواج کردم و یه پسر 4 ساله دارم، ولی وقتی که پسرم به دنیا اومد خیلی غیر مترقبه با یه مدیکال کاندیشن به دنیا اومد که خیلی کمیاب هستش و مشکلات خاص خودشو داره. ممکنه که اصلا هیچ کامپلیکیشنی نداشته باشه، ممکنه هم که خیلی مشکلات به وجود بیاره و هیچ درمانی هم براش وجود نداره.
یعنی چه حالی داره اگر میشه کمی توضیح بدید؟
یه بیماری ژنتیک هستش که تومورهای مختلف توی بعضی از عضوهای بدنش در دوران حاملگی اینا به وجود اومدن، که مثلا چند تا تومور تو مغزش داره، تو قلبش داره، تو چشمش داره و توی کلیه هاش داره و اینا در میتونن خاموش بمونن و هیچ مشکلی به وجود نیارن، یا اینکه از همون ابتدای بچگی شروع کرد سیجر داشتن به خاطر اون تومورا تو مغزش و دیگه یه مقدار دارو خورد و عمل جراحی کرد. یه مقدار الان تحت کنترل هستش و به هر حال با اینکه 4 سالشه هنوز یه مقدار دیولوپمنتال دیلی و لنگویج دیلی داره. و علت این که خدمتون زنگ زدم به خاطر اینکه میخواستم حالا این شرایط پزشکی پسرم رو در نظر داشته باشید، اول میخواستم بدونم که مزایا و هست و مشکلات تک فرزندی چی هست، چون نه تنها بر اساس این که پسرم این شرایط پزشکی رو داره، من خودم تراماتایز شدم وقتی که بچم به دنیا اومد با این بیماری و اصلا ترسی که در وجودم به وجود اومده اصلا نمیتونم به این فکر بکنم که من یک دونه بچه دیگه میتونم داشته باشم یا دوباره به دنیا بیارم. ولی شوهرم میگه که نه، دلیل نمیشه که حالا اگر یه بچه اول مشکل دار هست، بچه یا بچه های دیگمون هم مریض باشن.
بله ببینید عزیز، نه متوجهم. خب ایشون که تخصصشون ژنتیک بود، بله، ولی یه عقیده ایست که خودشون عزیزند و عقیدشون هم محترم. ببینید عزیز، اولا یه تفاوتی وجود داره معمولا بین ژنتیک و مفاهیم ارثی هریدیتی، چون غالب اوقات ما اینا رو یکی میگه. نه، ژنتیک همطور که شما فرمودید یه بیماری یا یه امتیازی یه کسی پیدا میکنه که ای بس مال 3 میلیون سال یا 7 میلیون سال قبل تاریخ تکامل انسانه، والا در یه بچه خودشو نشون میده. ارثی وقتیست که از پدر و مادر و سیستم ژنتیکی، درسته هر دو تا از طریق ژن، ولی من در تقسیم بندی ها همیشه مسئله ژنتیک رو با هریدیتی، ژنتیک رو با ارث یا توارث متفاوت میبینم. اگر فرزند شما مشکل ژنتیکی داره، معمولا حرف درستی است که در ارتباط بچه های دیگه نخواهد بود. اگر موضوع یه زمینه ارثی هم داره، نه اون وقت خطر هست. اما موضوع چیز دیگری است. قاعده داشتن تعداد فرزند و مواردی از این قبیل در شرایط عادیه، و شرایط عادی معلومه که 2 یا 3 بچه انتخاب بهتریه. اما شما اصلا شرایطتون عادی نیست. اصلا بیاد فرض همسرتون و فرض علمی هم این باشه، نه بچه دوم شما هیچ مشکلی نخواهد داشت و یه بچه ایست مثل همه بچه هایی که از پدر مادری مانند شما درست میشه. اشکال کار این است که این برادر بزرگتر کار دستش میده، یعنی اوست که زندگی شما رو و زندگی اون بچه رو مادام که زنده باشه به هم میریزه. یعنی فرزند دوم شما دختر یا پسر که بیاد، به خاطر بودن این بچه هیچ زندگی عادی و معمولی نخواهد داشت. و به همینجاست که من در حدی که شما بهش اشاره فرمودید اصلا بچه دومو توصیه نمی کنم. یعنی به نظر من، تازه اگر فقط و فقط ژنتیک باشه که غالب اوقات نیست، غالب اوقات یه زمینه ارثی یا هریدیتی هم در این جریان هست، ولی تازه اصلا برفرض که ژنتیک باشه، برفرض که 100% تا ما مطمئن باشیم که فرزند دوم شما سالمه، من یه بچه دیگری رو بیارم توی محیط بسیار بسیار بدی که ای بسا با مسائل مختلف بیماری و حتی مرگ روبروست، و بخوام بچه سالم اونجا بار بیارم. تازه با فرض ژنتیک بودنش اینه که من ابدا همچین چیزی رو توصیه نمی‌کنم. انتخاب شما و همسرتونه. ولی وقتی که ببینید عزیز، یه اصلی وجود داره، وقتی که اوضاع عادیه روابط عادیه، وقتی اوضاع عادی نیست که روابط نمیتونه عادی باشه. من از سالها قبل این جمله ارسطو تو سرم هست که میگه بی‌عدالتی و ظلم تنها در این نیست که ما با عوامل مساوی مختلف رفتار کنیم، بی‌عدالتی و ظلم در این هم هست که با عوامل مختلف مساوی رفتار کنیم. بنابراین شما شرایط عادی ندارید عزیز، شما اصلا بیاد حامله بشی، شما با این مشکلی که این بچه داره ضربه رو تاش دوران حاملگی به بچه میزنید، بعد بچه به این دنیا میاد، فرزند شما با این وضعیت و تحقیر و گرفتاری هایی که داره و وقت و انرژی شما رو که برای معالجه و بهبودیش و حالا سیجرش و قش کردنش و چیزهای دیگه که حالا کنترل شده یا نشده یا بیماری های دیگه به وجود میاره. بنابراین یه بچه است در یه خانه با یه بچه سخت بیمار و حتی به یک اعتبار خطرناک، نه برای اون بچه بعدی، برای خودش از در زنده بودنش یا اتفاقاتی که میتونه برش بیفته که این یکی از این قدرت را بیفتن یا هرچه هست تومورا را بیفتن یه چیزی رو از بین نابیناش کن. خب اینا مسئله است که رو اون بچه اثر بد و منفی میذاره عزیز. بنابراین من فکر کنم تا زمانی که یک، امیدوارم این حرف من که آزاردهنده است رو شما ببخشید، تا زمانی که قطعی نشده ژنتیک و نرسی، تا زمانی که این بچه زنده هست، آوردن بچه دوم احتمالاً به دلیل اینکه آسیب رو اون بچه دوم به خاطر حضور بچه اول میذاره مسئله است، مگر اینکه شما بگید یا نباشه یا اینکه بدتش به یه مؤسساتی اونا ازش مواظبت و مراقبت کنن. اونم تازه شما به عنوان یه مادر یا پدر ضربه ای همچین کاری شما رو خیلی کاندیدای مناسبی برای پدری و مادری نمی کنه. مثل من پدر و مادری مونم که مریضم، چه فرقی میکنه؟ تأثیر بد و منفی مریضی من رو فرزندمه، تأثیر بد و منفی پسر 4 ساله شما رو خواهر و برادری که شما تازه بدن برش بیارید هست. بنابراین من واقعا نظرم خیلی روشنه، موافق نیستم.
بله، مرسی آقای دکتر توضیحاتتون. یه سوالی ازتون داشتم که حالا که تصمیم بگیریم که تک فرزند باشه و فرض بر این بدونیم که شرایطش در یک سال گذشته خیلی بهبود پیدا کرده و الان خیلی سوشالایز میکنه، شروع کرده به یه مقدار حرف زدن، ولی خیلی آوتگوینگ و هپی هستش، من چه کارایی، آیا باید همون کارایی رو برای تک فرزند بکنم که شما میفرمایید یا تو سیتیاتون یا تو صحبتاتون
نه.
که دوست خوب براش بخرم؟
خب اونا اگر بشه
مختلفش براش به وجود بیارم.
ببینید عزیز، ببینید چون من به پیام ها رسیدم، ببینید عزیز تکلیف خیلی روشن. من و شما وقتی تو جاده داریم رانندگی میکنیم، من و شما میخوایم از لس آنجلس بریم سن دیگو، تکلیفمون روشنه. ولی اگر ما رفتیم تو بیابون و اونجا مثلا گم شدیم، حالا با اتومبیل کوشش میکنیم راه رو پیدا کنیم و جلو اون رو نگاه کنیم که تو چاله نیفتیم و گرفتار نشیم یا با مشکلی روبرو نشیم. شما با توجه به اون باید عمل کنید. بنابراین اگر فرض بفرمایید فرزند شما که امیدوارم چنین باشه مشکلی پیدا نکنه، شاد سر حال بازی میکنه و بچه‌های دیگه تو این سن و سال یا کمی کمتر حاضرن باش بازی کنن، خب معلومه شما باید این کارو بکنید. ولی اگر فرزند شما به خاطر دیلیش یا با توجه به جثه‌اش با بچه 4 ساله نتونه ارتباط برقرار کنه، یا وقتی 6 ساله شد با بچه 2 ساله بخواد ارتباط برقرار کنه، اون پدر و مادری که میگذارن پسر 6 ساله شما با دختر یا پسر 2 ساله اونا مثلا بازی کنه پیدا کردید و اونا راحت و راضی بودن، یا شما از نتیجه بازی راضی بودید، خب این کارو بکنید. بنابراین شما عزیزم درست مانند کسی هستید که پشت فرمانی تو خیابون شلوغ، حالا باید سرعت رو کم کنید، زیاد کنید، به چپ برید، به راست برید، بگردید، نگردید، قاعده ای نداره. یعنی شما باید انتخاب مناسب رو بکنید. بعد اون بستا گایدلاین ها، اون کلیات رو باید تو ذهن داشته باشید، همین مطلبی که فرمودید، چون بچه با دوسته که رشد میکنه. ولی در صورت امکان، ولی خودتون رو و بچه رو دچار اشکال نکنید، دیگران رو هم در محضور فرض کنید اخلاقی قرار ندید، چون خود اونم بازی مسئله است. ولی اگر هر کدام از اون چیزایی که خوب و درسته ممکن بود رو انجام بدید، درست مانند فرض بفرمایید آوردن بچه دوم، از نظر من برای شما قاعده شکسته میشه. یعنی هر کسی دیگه من زنگ میزد و میگفت که من بچه دوم داشته باشم یا نه، پاسخ من حتما بود، درسته؟ ولی برای شما گفتم نه. بنابراین شما هم با توجه به همه چیز قرار است که با توجه به یه فرزند متفاوت از دیگران و که عادی نیست، رفتار عادی انتظار نشید. راهنمایی های عادی کنار شما هست، همیشه هم میدونید درست کارها و خوب یا بهتر کارها کدامه. ولی اگر ممکن باشه، به همجاست که فرض بفرمایید بچه باید بره مدرسه، مثال در 6 سالگیش، ولی شما فرزندتون آمادگی نداره، خب 9 سالگی ممکنه بره کلاس اول مثلا. بنابراین شما میپذیرید این رو که 9 سالش بشه بره کلاس اول، یا خواندن و نوشتن در 10 سالگی یاد بگیره نه در 5 سالگی. اینا اون چیزیه که شما باید خودتون رو باش منطبق کنید. و یه دلیل این که اصلا بچه دوم رو من گفتم باش موافق نیستم، به خاطر اینکه این بچه اول رفتار غیر عادیش همه چیز رو به هم میریزه، یعنی تمام معادلات شما رو به هم میریزه. اینی که من فکر کنم عزیز خودتون رو آگاهی ها رو داشته باشی که خاطرت واسه باشه درست در شرایط عادی چیه، ولی با توجه به شرایط غیر عادی خودتون هم ببینید چه میکنید. به هر حال متاسفم از اونش شنیدم، یعنی واقعا حال شما رو یکم خودمو کمکی جای شما گذاشتم، دیدم خیلی احساس خوبی نیست. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و ببینید چه میکنید.
مرسی آقای دکتر. فقط خواستم ازتون بپرسم که نظرتون در مورد این که اگر که ما مثلا یه پسر بزرگتر از خودش اداب،
نه نه فرق نمی کنه، شما اون بچه رو بازگیر میندازید از نه. به نظر من موضوع بچه برای شما فعلا تا زمانی که تکلیف این موضوع روشن، شما ببینید یه بچه دیگر بیاد حالا باز بخواد با کنار اون باشه، یعنی اون نیومده که حالا یه مشکلی بر مشکلات داشت باشه، برای اون میتونه تأثیر بد و منفی رو این بزنه. نه من با شما از ماجرای بچه فعلا به خاطر آنچه که اتفاق افتاده به نظر من بهتره فعلا بگذارید، یکی دو سال صبر کنید چی میشه.
مرسی آقای دکتر از وقتتون.
خواهش میکنم.
مرسی خدا نگهدار.
شنگ رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال موتورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
Betsy, Betsy, Spider-Man climbed up my mommy's leg. Down came Aluna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy Spider-Man will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی.
855-751-71 من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
خوب هستی شما؟
من خوب خوب عزیز، بفرمایی.
نباشی آقای دکتر، ما الان 4-5 ساله که اجازه شنونده هاتون هستیم، خیلی هم بهتون ارادت داریم.
لطف داریم.
یه تحولی بود تو زندگی من دیگه، کلی تغییرات تو زندگی من ایجاد شد و حالا استراب دارم. به خاطر استرابم اینا الان یکی می نفسم بند.
نه راحت باشید عزیزم. شما من بفهم از کجا تلفن میکنی؟
من از تهران تماس میگیرم آقای دکتر.
بسیار خوب. چند سالتونه؟
من 29 سالمه، دانشجوی فوق لیسانسم، بعد همزمان دارم کارم میکنم. به خاطر مشکلم هم زنگ زدم، مشکلی که با خانم هم داره.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 23 سال.
چه مدتی ازدواج کردی؟
ما ازدواج نکردیم، ما 6 سال عقدیم.
اون وقت با هم هم زندگی میکنید یا نه؟
نه، ایشون شهرستان هم جنوب کشور 20 ساعت راه، ما هم تهرانی شمال کشور.
حالا این داستان چرا به نتیجه عقد رسیدید یا عقد بدون ازدواج رسیدید عزیز؟
آی دوتر، ما یک از شهرستانه خیلی کوچیک ایرانیم، بعد کاملا سنتی جامعمون هست، جز اقلیت های کشور هستیم. بعدم من سن 22 سالگی رفتم خواستگاری دخترمم که 16 سالش بود. بعد از یک سال نامزدی کاملا سنتی دیگه با هم عقد کردیم و از اون موقع تا حالا 3-4 سال اول به بهونه درسینا از هم جدا بودیم، هم خانوم هم درس داشت هم من تو لیسانس هم شیراز بودم، اون تو بندرعباس داشت تحصیل میکرد. بعد فوق لیسانس هم که اومدم تهران، خانوم هم که هنوز همون بندرعباس داشت تحصیل میکرد، به بهونه تحصیل چیز کرد، این دو سال آخرم به بهون به دلیل اختلافایی که داشتیم دیگه کارو نکشوندیم به ازدواج، یعنی گفتیم که فعلا تا این مشکلاتمون برطرف نشه ازدواج نکنیم.
خب البته به دلیل اینکه دخترم هستند و شما پسر دایشون هستید، خب یه نوع روابط خانوادگی است. اشکالاتی که الان دارید با هم چی عزیز؟
دو تا شقه، یکی این که دوتامون یه مشکل ژنتیکی خانوادگی داشتیم. خب
یعنی چی؟
من به خاطر سنتی بودن خانواده هم یه خانواده 13 نفری بودیم، من نفر چهارم خانواده بودم، بعدم کلن هم از یه مادر بود، نبود که مثلا از چند تا مادر باشه و اینا. بعد دخترم هم خب فامیل ما بود، بعد دخترم هم شدید وسواس داره و استرس، منم شدید استراب داشتم و کمبود عزت نفس و مشکلایی که حالا در کنار این به وجود میاد. بعد مشکلاتمون این دوتا مشکل باعث شده بود که بین ما دوتا حسابی مشکل به وجود بیاد. من استراب داشتم، اونم که وسواس و اینا، یعنی
وسواس ایشون در
فرمانده هم بود، یعنی بین ما دوتا اون فرمانده بود، من فرمانبر.
بعد به هم بگید وسواس ایشون تو چه زمینه ای هست؟ نظافت،
دقت توی کارها، نظافت، دقت توی کار، اولویت بندی کارها، وقت رو باید هدر ندید. بعد
هر دو شما رشتتون چیه؟ هر دو رشتتون چیه؟
الکترونیک هم
هر دو تا. ایشون چی؟
ایشون حوزوی میخونن ولی خب ما اهل سنت هستیم، یعنی حوزوی اهل سنت.
خب وقت شما با هم ارتباط جسمی و جنسی که نداشتید چون فقط عقلی؟
ما ارتباط به جنسی کشیده نشد، ولی جسمی هم اونم با کنترل خیلی شدید از جانب اوشون و ترس شدید از جانب من خیلی کم بود. و این سال قبل تقریبا دو ماه یه دو دفعه رفت قلو یک سکس دراست، یک کمی قضیه بهتر شد ولی به جنسی کشیده نشد، یعنی تو اون قسمت هم ما خیلی با هم مشکل داشتیم.
خب حالا خانواده ها چقدر با این ازدواج موافقن؟ خانواده شما و ایشون؟
خانواده ها خب خیلی موافقن، به خاطر اینکه من تو شهرمون به همون شهر کوچه یه اسم و رسمی برای خودم داشتم، هم از لحاظ تحصیل و هم از لحاظ اینا. ایشون هم خب خانواده ما موافقن، فامیلن دیگه، یعنی از بیرون دوستم هم که نگاه میکنم میگن خیلی شما دوتا به هم میاد. خب از بیرون که نگاه میکنم، ولی درون ما که با هم اختلاف داریم خب میدونیم. حالا آقای دکتر، من دو ساله که دارم میرم روانشناس، خب برای قضیه استراب اینا، بعد از اینکه با شما آشنا شدم بعد جا کارام داشت به مشکل برمیخورد، در ارتباط با خانمم به مشکل برمیخورد، بعدم قبول داشتم که مشکل دو طرف هست، من استراب دارم، میرم فرمانبر اون میشم، اونم فرماندار میشه، یعنی فرمانده میشه به خاطر حالا کنترل و وسواس و دقتش اینا. اینو قبول داشتم، میگفتم که خب ما طلاق نباید بگیم، دو تا مشکل داریم، بریم مشکلاتمون برطرف کنیم. من الان دو سال و نیم دارم میرم مشکلمو برطرف کنم، ولی خانومم تا حالا شاید اقدامش در حد مثلا 10% هم نبوده. من از طریق همون خانم دکتری که شما معرفی کرده بودی، یه دفعه خانم دکتر شهران را یه جلسه با اینا با ایشون وقت گذاشتم و از کانال ایشون تونستم یه روانشناس خوب پیدا بکنم، یه روانپزشک خوب پیدا بکنم، دو سال تحت روان درمانی و دارو درمانی اینا قرار بگیرم و توی کانال خوبی افتم خدا شکر، یعنی هم استرام اینا بهتر بشه، هم عزت نفسم بهتر بشه، هم تو تصمیم گیری هم الان که مثلا یک سال پیش و هنوزم همین حالا که تو تصمیم گیری ها مشکل داشتم، یه پشتوانه ای داشته باشم واسه تصمیم گیریم، یعنی کارم خوب داره پیش میره، ولی خانومم متاسفانه اینجا با من پیش نیومد خوب.
حالا یعنی من اگر متوجه شدم، حالا به من بفرمایید که اگر ایشون روی خط بودن و من بهشون میگفتم شما میخواید این زندگی رو ادامه بدید یا نه و میخواید چی کار بکنید، پاسخ ایشون به من چه بود؟
خب ما با هم زیاد بحث کردیم درباره این قسمت. خب الان به یه نتیجه رسیده که قبل از نوروز میگفت، قبل از عید، که ما با هم خیلی خوبیم و ما الان دیگه این همه صبر کردیم، روانشناس رفتیم این ور اون ور، این خودش نمیرفته و بیشترم من رفته بودم. حالا منم روانشناسم و شروع کردم میخوام برم مشاور اینا. تو دیگه الان که دیگه لحظه آخره دیگه حرف از طلاق نزن، چون من گفته بودم بیا در باره طلاق بحث بکنیم دیگه، من روند رو خوب نمیبینم. خب بعد از تو این خیلی حرفا که زد که روند خوبه فلان داستان اینا، تو بیاد شهرستان منو ببین، ببین که من چقدر تغییر کردم اینا، اوضاع خوب میشه. من گفتم باشه میام شهرستان ببینم. شهرستان که رفتم دیدم هنوز دو دل بودم که خوبه خوب نیست. این مثلا یه قسمت خیلی بدش اینه که خیلی از لحاظ احساسات مردونه است و منم خیلی احساسات یعنی حساس هستم، یعنی احساساتم بالا هست. خب
ایشون چند خواهر برادر داره؟
ایشون 7 نفر.
ایشون چندومی هست؟
ایشون سومی هستن.
خب
یه برادر و بقیه همه خواهر. بابا هم بابا و مامان هم کاملا وسواس شدید و اضطراب.
خب بعد از
گفتن که نه من دیگه اصلا تو رو نمیخوام، تو به در نمیخوری، یه سیست یعنی کلن زیر همه چیزه. بعد از یک ماه من مشاورم بهم اجازه نداد که تصمیم بگیرم در باره طلاق. بهم میگفت هنوز فضا یعنی غبارآلود و هنوز چیز مشخص نیست که تو بخوای تصمیم بگیری، با یکم بیشتر فکر بکنی، صحبت بکنی دو نفر اینا. ما دوتا که با هم اصلا نمیتونیم صحبت بکنیم، یعنی بحث کردن ما دوتا اصلا نمیتونیم با هم صحبت کنیم. اون حرف من نمیدونه، منم فکر میکنم که حرفشو میدونم، ولی بیشتر فکر میکنم از جنبه اون باشه که حرف منو نمیدونه و بحث قطع میشه. منم وقتی میبینم که حرفو نمیدونه زیاد دیگه بحث نمیکنم باشه. من بهش پیشنهاد دادم که بریم پیش یه مشاور، بعد بیا خودمونم با هم صحبت بکنیم. الان کارمون به اینجا رسیده که دوباره یه مشاور خیلی خیلی خوب تو تهران پیدا بکنیم که بریم با هم مثلا اون جلسه رو صحبت بکنیم. حالا به خاطر دقت اینا، دقتش هم هر مشاوری هم خب قبول نیست، باید بگیریم یه مشاور پیدا بکنیم که دو نفری با هم صحبتش بکنیم.
خب این انتخاب درستی عزیز، شما تنها راهتون همین است. ببینید شما خودتون اشاره کردید یک زمینه سنتی شما، از جانب دیگه خانواده‌ای که با این ازدواج موافقن، از طرف دیگه نسبت پسر دایی و دختر عمه با هم، ضمناً زمینه‌های ژنتیک دارید، بچه‌های گرفتارتر و بیمارتر از خودتون رو درست خواهید کرد. و به نظر من و بعدم شما یه اقدامی 7 سال قبل کردید، ایشون اون زمان مثلا 17 سالش بوده و توانایی تشخیصش و انتخابش هم با این همه گرفتاری نیست. به من میگید بر اساس این همه احتمالات و اطلاعات نظرت چیه؟ عرض من به شما این خواهد بود که متاسفانه این یه ازدواج غلطی. فقط اشکال کار اینه که شما اون وقت باید موارد مسائل خانوادگی و فرهنگی و سنتی و اینا رو که زیر فشار میذارتون و هنوزم شما تحت تاثیرش متاسفانه با وجود همه تلاشاتون هستید، اون رو یه جوری حل کنید. و الا این ازدواج احتمالاً خوبی نیست، بچه های شما بچه های سالمی نخواهند.
بعدم یک قسمتش اینه که مثلا خانوادمون از لحاظ اضطراب و وسواس شدیده. خب یک قسمت دیگرش اینه که خانم از لحاظ احساسات خیلی مردونه. یعنی
حالا من کاری به عیب و ایرادا ندارم، ببینید عزیز، نه من متوجه هستم، یعنی صورت مسئله‌ای که شما بیان میکنید حتی با ملاک‌های سنتی ایران که من به هر حال باش آشنا هستم هم اشتباهه.
آره.
بنابراین اگر پرسش اینه یا موضوع و مسئله اینه که ما در چه مسیری حرکت کنیم، حرف این است که برید یه 5-10 ساعتی با یه روانشناس خوب صمیمانه صادقانه کار بکنید. اگر به این نتیجه رسیدید که میتونید با هم زندگی کنید و درست کنید که خب بکنید، ولی اگرم به این نتیجه رسیدید که نمیشه، دیگه بی خودی خودتون گرفتار سنت و خانواده نکنید.
حالا من خدا شکر قسمت یک کمی اذیتم میکنه، ولی خب درستش میکنم که گرفتار خانواده و سنت نباشیم. خب ولی من یکی از شکام که حالا تو این یک ماه دو ماه هم بیشتر شک داشتم این بود که چجوریه ما مثلا از لحاظ اصلاح برها دوتامون مشکل داشتیم، خودمون اصلاح بکنیم تا چه حد میتونیم به هم دیگه نزدیک بشیم؟
نمیدونم عزیز، من آخه نوع مشکل و مسئله رو نمیدونم، تواناییتون رو برای تغییر نمیدونم. ببینید شما حرفی که به من میزنید عزیز، اینه که من دو سال و نیم رو خودم کار کردم و با یکم، ولی با وجودی که دو سال و نیم رو خودتون کار کردید هنوز خیلی گیری تو گرفتار، بنابراین موضوع عمیق و سنگینه. بعدم اصولا ارتباطات فامیلی در این حد همه بیماری ها رو با صورت برخی از اوقات شدیدتر به بچه ها منتقل میکنه. بعدم اضطراب و افسردگی و استرس و وسواس، حداقل وسواسش خیلی زمینه سنگین ارثی داره. بنابراین اونجا هم کار درستی نیست عزیز. این ازدواج بعدم این همه طول کشیده و سن و سالتون و مشکلاتی که الان داری تو حرف ایشون در گذشته که باشیم و بعدش که بریم و اینا، من فکر میکنم ببینید عرض من رو یه ذره بهش دقت کنید. مرزم اینه که میرید چند ساعتی، حتی چندین ساعتی، اگر به این نتیجه رسیدید که میتونید مسئله حل کنید خب برید جلو حل کنید، من مخالفتی با اونم. ولی اگر به این نتیجه رسیدید که مثل این که نمیشه دیگه، با اینجا دیگه فرهنگ و سنت و خانواده رو به عنوان یک فاکتور، به عنوان یک عامل تو این معادله نیارید. یعنی الان حرف این است که شما به هم میخورید، به درد هم میخورید یا نه. این میخورید چه خوب، برید جلو. این نمیخورید تمومش کنید دیگه. این که خانواده و فامیل به هم میریزه بذار بریز. آخه این فامیل محترم شما که خیلی کارش اصولی اساسی نبوده. شما پدر مادرتون 13 تا بچه میارن، از یه مادر بود مدال تولید مصر میخوان، اون ایشون 7 تا. آخه دو تا خانواده 13 نفر، 13 تا بچه و 7 تا بچه، حالا از توش چی میخوان در بیارن عزیز؟ اونم با این گرفتاریه که همکتون خودشو نشون داده، اگر نبود باز یه چیزی. اینی که من فکر میکنم شما با این نیت میرید که اگر واقعا اون گفتگوها به اینجا رسید که ما میتونیم موضوع و مسائل اونو حل کنیم و با هم باشیم چه خوب، این نمیتونیم هم بپذیریم چه بد، ولی باید جدا بشیم و تمومش کنیم. به بیخودی این رو نکشید، برای که هر دو اسباب بیشتر در میاد. ایشون هم سنش 23 سالشه، ببینه چی کار میخواد بکنه. معلومه برای هر دوی شما و ایشون بیشتر ضربه هست، ولی به هر حال یه مقدار اشتباهی است که با گذشت زمان بدتر میشه. اون موقع میتونید خطرات جدی داشته باشید، فرزندانتون هم ناسالم خواهند بود. بنابراین به نظر من موضوع شما روشن عزیز. بنابراین ببینید چه میکنین. حالا اگر ایشون و شما یه موقع با هم بودید و دوتایی خواستید روی خط بیاد، خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم، ولی این کار رو حتما انجام بدید. ولی به هر حال مواظب به همدیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دوتایی سوال درباره مشاوره هم داشتم. حالا شما بس
اگر باشه روی مقصود از مشاوره چی عزیز؟
شما گفتید دو سال نیم کار کردید ولی هنوز جواب نداده خیلی اینا.
نه نداده.
شکی این دو هفته یک کمی به هم افتاده. خب
روی خط باش عزیز، روی خط باش. شنگان عجبن با ما باش.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292، 310-843-9292.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیوه آورده.
اواکی مگو، تانزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655. 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنون آقای دکتر، وقت
خواهش میکنم.
من درباره مشاورم میخواستم بپرسم ببینم که چجوریه، شما نظرتون چیه؟
نه من آخه عزیزم، من چه میگم؟ ببینید، این هنوز شما وقتی میگم اذیت نشید تا شما با شک و استراب زندگی میکنید، من راجعه مشاوره چون نظرشه، من نظرم خیلی مشخص. من یه آدمی رو میبینم که هنوز 20 کیلو اضافه وزن داره، به من میگه من رفتم رو خودم کار کردم وزنم رو کاهش دادم. من به این نتیجه میرسم هنوز ادامه باید داشت باشه کافی نیست. من اون رو در شما میبینم عزیز، ولی من هیچ نظری که راجعه مشاوره، ای بس اون مشاور 10 برابرم بهتر از هر کسی دیگه که من فکر کنم خوبه کار کرده و شما رو به اینجا رسونده، ولی حال شما هنوز خوب نیست. این به دلیل اشکار و اشتباه مشاور نیست، برای اینکه این کار سنگین تر از اینه که شما فکر میکنید، و به همین جهته که شما و همسرتون با مسائل بسیار بسیار جدی روبروید. اینی که 3 دفعه دیگه تکرار کردم که به صورت آزاردهنده است برای خود من، که با این نیت بیدیم که واقع بینانه، مسئولانه، عاقلانه ببینیم صلاح ما این است که به این زندگی ادامه بدیم یا نه، و هیچ عامل دیگری رو مثل سنت و خانواده رو وارد این گفتگو نکن. به همین ساده.
آره این قسمت خب من یعنی هستم پاش، یعنی خودم یه جوری تصمیمم تقریبا تا 90% گرفتم، ولی گفتم حالا فضا مشاور میگه فضا روشن‌تر بشه اینا، خب یه کمی صبر کنیم ببینیم چه میشه.
حالا بنابراین تکلیف روشن، برای چی دور موضوع باز میچرخی عزیز؟
نه من قسمت خودم بودم، مثلا این درمان خودم که دارم پیش میرم، درمانم همین جور پیش برم خوبه یا نه؟ میخواستم درباره درمانم
عزیز من، من که نمیدونم شما چی بودید. شما اگر 70 کیلو اضافه داشتید، هیچ کسی ظرف 6 ماه نمیتونه 50 کیلو کم کنه، معلومه کار شما و کار اون ترینرتون، آموزش دهنده شما درست بوده، ولی من هنوز دارم اضافه وزن رو میبینم. شما این تفاوت ها مهمه و این نشون دهنده میتونه از یه طرف ناکارآمدی مسئله باشه، ولی یه چیز دیگه هم میتونه باشه، ماجرای سنگینی شماست عزیز، یعنی سنگینی بار استراب و استرس و وسواس رو شما.
سنگینی استراب من خیلی زیاد بوده و یعنی
خب حالا منم بحثم همینه بی خودی. حالا ببینید مطالبی که برای شما روشنه برای منم روشنه رو قرار نیست من شما تحویل هم بدیم، من حرفم رو با شما زدم، من حرفم این است که شما باید رو خودتون کار کنین، کار کردن شما رو قبول دارم. به من میگین من به جایی رسیدم که بتونم از بار استراب و استرس و وسواس خلاص شو بشم، میگم نشدی، ولی این به خاطر اشکال در کارتون نیست، به خاطر سنگینی بارتونه. بنابراین شما با اون نیت برید ببینید چه میکنید، چون الان موضوع شما موضوع تراپی یا ایناتون نیست، موضوع شما موضوع ازدواجتونه که بعد از 6-7 سال با تکلیفش روشن. برحال مواظب خودتون باشید، خوش آشان با تون صحبت. مرسی عزیز، خواهش میکنم. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من در رابطه با دخترم داشتم باهاتون صحبت میکردم.
برای من یه اشاره بکنم که شما لطف کردید گفتید من 3 سال اگر اشتباه نکنم کانادا هستم.
بله.
از همسرم هم جدا شدم، یه دختر 25 ساله دارم، در ایرانم خیلی درسی نمیخون، بعدن به من ملحق شد در ترکیه، بعدن ما هر دو آمدیم کانادا. من فکر کنم در همین حد رسیدیم که تلفنتون قطع شد. چه خبر است؟
بله من دقیقا الان وضعیتم مثل مادر حسن کچل شده که 3 تا سیب میخواد بذاره و حسن بندازه بیرون از خونه، منم به همین نقطه رسیدم.
حالا موضوع چیه؟
آقای دکتر من دخترم خب میگم الان با یه آقا پسری دوست هستن، حتی رفتن ایران، پدرشون هم ایشون رو دید و میگن که قصد ازدواج داری. من خب ازشون خواستم که شما همیشه میگین که بعد از 1 سال در حال اگر برای شناخت و اینا 1 سال کافیه و اگر این قصد جدی، البته من نمیخوام پوشش بدم چون دختر خودم رو آماده ازدواج نمیبینم، ولی به هر حال احساس میکنم از یه جایی باید شروع کنه، یعنی مسئولیت خودش رو حداقل قبول کنه و رو پای خودش بیسته. واقعا توی بلا تکلیفی موندم که باید الان با این وضعیت چی کار کنم.
من اصلا ارتباط این دوتا رو با هم نصب کنید، من ارتباط این دوتا رو نمیفهم. دختر شما با یه پسریست میخوان شاید ازدواج کنن، این چه ارتباط داره با روی پای خودش بیستی یا نیست عزیز؟
خب همون اگر قصد ازدواج داره، یعنی میخواد بره زندگیشو شروع کنه، خب این تصمیمشو اگر حتمیه، خب به نظر من فکر میکنم که باید بگیره، چون من واقعا خودم هم تو شرایط مالی خوبی نیستم که بتونم هزینه های زندگی رو واقعا هندل کنم، و اگرم میخواد بمونه باید بخشی از این مسئولیت رو قبول کنه.
حالا به دخترتون که این حرفو بزنید پاسخ او چیه؟
دخترم میگه که من فعلا نمیخوام ازدواج کنم چون دارم درس میخونم. بهش میگم خب حداقل یه کاری پیدا کن که بتونیم حداقل از هزینه های حداقل زندگیمون بر بیایم و اینا، چون من به تنهایی اگر خودم باشم میتونم، یعنی با پولی که از کارم به دست میارم و اینا میتونم، ولی ما چون واقعا نمیتونیم، یعنی تو اجاره خونه حتی برام یه مقدار سخته، یعنی اگه کار کنم فقط اونقدیه که اجاره خونه رو بدم.
نه آخه برای من اون توضیح ندید عزیز من، عزیز من چرا بی خودی وارد توضیحات میشی؟ شما حرفتون این است که من از عهده برآوردن هزینه های دو نفرمون بر نمیام. توی دختر جوون 25 ساله هستی که 3 سالم است در کانادایی، اصلا موضوع ازدواج منتفیش، تو باید خرج خودت رو در بیاری و پاش باید بیستی. میخواد ازدواج بکنیم میخواد نکنه، انتظار این که تصمیم تو هم بگیر نیست، مگر اینکه بخواید این را حربهی و احرومی قرار بدید برای ازدواج او که به نظر من سرای شما نیست. تکلیف خیلی روشن. خب حالا دختر شما در جواب این مسئله چی میگه؟ میگم میخوام درس بخونم، میگه بی خود،
میگه که من خیلی جا رزومه دادم کار پیدا نمیکنم. میگم خب به هر حال حتما هم یه کارهای خاصی رو میخواد، نمیدونم محیط ایرانی نباشه، محیط کانادایی باشه، چیزم این فروشگاه نمیرم، اونجا نمیرم، یه خورده برای خودش هم داره محدودیت ایجاد میکنه. میگم خب به هر حال نمیشه.
نه خانم چرا بحث میکنی؟
تو انجام بده تو، خب هم چون داره درس میکنه هم چیزی کار پارت تایم بگیر که به هر حال به خاطر خودت، حالا میگم من شاید بتونم با همین کارم بتونیم زندگی کنیم، ولی من فکر کنم اونم باید کار کنه.
سگا خانم چرا من شما دارین بحثای بیخودی میکنین؟ شما چرا این حرفا رو به من میزنین؟ مطلب خیلی روشن، شما چرا بحث میکنید باشون؟ حرف این است که ما نمیتونیم، من توانایی پرداخت همه هزینه رو ندارم، تو سب کن
خودم زندگی کنم،
خب میدونم با این شرایط خودش نمیتونه تنها زندگی کنه.
ببینید شما که هیچ وقت به دنبال طرح مسئله و حلش که نیستی، شما همجوری برای خودتون یه چیزایی وسطا میارید. شما حرفتون به دخترتون است که من توانایی پرداخت از اینها رو ندارم و تو باید خرج خودت رو در این زمینه حداقل در این حد $500 $1,000 در ماه در بیاری. قراره آسمون بری زمین بری، نمیدونم مواد مخدر بفروشی، دزدی کنی، برو پولو در بیار، تموم شد. بله باید از اینجا بری.
آقای دکتر خب من باید حالش مثلا همینه که من وقت چه کار کنم.
باز نه سب خیلی سر شاده است وقتی شما پاشت این حدیث های حرفی نه از اینجا میری همین تموم شد.
درست نمیدونم همون من نگران بودم که اگه بخوام چیز کنم ممکنه بگه که یعنی همینطوری هم من خیلی مادر خوبی نیستم.
شما مادر خوبی نیستی. شما مادر خوبی نیستید عزیز. شما مادر خوبی نیستید. از کاراتون پیداست. یه دونه بچه آوردید بعد ول کردید اومدید ترکیه بعد خواستید بیاد کانادا بعد اومدید اینجا جدا شدید. شما مادر خوبی نیست. به خود برای چی تبلیغ مادری میکنی؟
من میدونم که مادر خوبی نیستم. میدونم کلی اشکال دارم.
نه بحث اون نیست عزیز. بحث من این است که حالا چرا آخه شما من در جواب من که این کارو بکنید میگید بعد میگه مادر خوبی نیستم. چرا بحث راجع مادری میکنی؟ کار الان شما درسته. من توانایی پرداخت هزینه های دو نفرم رو ندارم. تو یه دختر 25 ساله در کشور کانادایی. از 100 تا دختر 25 ساله 95 تاش در رو پای خودش زندگی میکنه حتی وقتی پدر مادرش دارن. برو کار کن و پاشم محکم بیستی. مسئله خیلی ساده است عزیز. یعنی شما در این مورد که اینکه مادر خوبی هستید یا بدی هستید ارتباطی به موضوع نداره. مثلا مادر بدم ولی این کارم درسته، من مادر خوبم این کارم درسته. این حرفی که شما میزنید حرف معقول و منطقی است. البته اون من میدونم حرفاش چیه. اون حرفش اینه که تو این بلا رو سر من آوردی، تو من آوردی کانادا، تو با وام نساختی، تو میخوای بری خوش بگذرونی، میخوای خرج من رو ندی، تو من میدونم چه خبره. بنابراین
بله آقای دکتر همینو میگه دستش که من بهشم گفتم تو بیا اگر نخواستی برگرد، ولی وقتی اومد خوشحاله که اینجاست، نمیخوادم برگرده. خب بگم به هر حال اگه نمیخوای باید بایستی بتنگی دیگه با زندگی.
او راهنمایی های شما رو نمیخواد، اون بله. توصیه های حکیمانه شما رو نمیخواد. شما باید با عملتون آنچه را که فکر میکنی درسته انجام بدی. اون پی همه اون بدنامی ها رو به دوش به خودتون بمالید تو قبولش کنید تو بکشید عزیز. تموم شد. ببینید کوششی برای یه چیزی رو درست کردنش از راه دیگه نرید. شما مهمونا اومدن، برنج دارید، گوشت دارید، اما غذا رو نپختید. ظرف یک دقیقه هیچ کنم از اینا درست نمیشه. باید یه فکر دیگری بکنید. الان هم در خصوص دخترتون به گونه‌ای که شما میفرمایید نه با مادری و پدری شما و همسرتون کاری دارم نه هیچ چی دیگه. الان شما اینجایید و اینو میخواید پاش محکم بیستید. شما رو به هر چیزی متهم میکنه بکنه. برای اینکه دختر شما داره از این وضعیت سوء استفاده ای میکنه که به ضرر خودشه.
درسته.
به من میفرمایید گوشه ذهنتون هم هست که این فشار من بهش بیارم ای بسا با اون آدم ازدواج کنه، شاید ازدواج خوب و درستی نباشه، متاسفانه اینم هست. ولی دختر شما به اندازه کافی به نظر من عزیز آسیب دیده و شما الان تو این شرایط و وضعیت کمک زیادی بهش نمیتونید بکنید. او بیش از شما زورش میرسه و بیش از شما میتونه شما رو بازی بده.
یه سوال دیگه میتونم ازتون بکنم آقای دکتر؟
بفرمایید.
آقای دکتر خب همین مسئله که من نگرانم، البته میگم اگه بخواد چیز کنه خب من بگم برو به هر حال به سوی زندگی، میدونم که چون نمیتونه از عهده این کار بر بیاد احتمالا میره با دوست پسر زندگی میکنه و همون به قول شما میخواد من مقصر بدونه که بگه تو باعث شدی که مثلا من این کار کردم، حتی پدرش هم همین حرف رو میخواد بزنه و من بیشه همه این مسئله یه مقدار ناراحتم میگه
خب اگه عزیز من
پدرش خواستم که با دختر صحبت کنی که اون برنامهش چیه و اینا به عنوان پدر نمیدم، حالا میگم بازم شاید کار اشتباهی کردم که از پدرش خواستم که اونم بپرسه، شاید به خاطری که خواستم اون مسئولیت از گردن خودم بندازم همچی کاری رو کردم.
عزیز من
پدرش هم زده باشه نمیدونم آیا کار درستی کردم که به پدرش گفتم.
نه ببینید شما، آخه اشکال من با شما یه چیز دیگه است. اشکال کار من گفتنش به پدرش هیچ اشکالی نداره. اشکال کار من این است که شما نگران حرف و نظر پدرش و دخترتون و بقیه و گیرید. علت چه این است که شما هم کاراتون ندرست بوده. نه هست عزیز، شما اونی که میپذیرید تمومش کنید. شما توانایی خرج پرداخت خرج دختر 25 ساله تو کانادا ندارید. این سبب میشود که ایشون بره با دوست پسرش هم خوبه بشه. خب بره، ایشون با او همخوابه شده، حالا همخونه هم بشه، چه فرقی میکنه؟ بعد از اون شما فکر کنید این ازدواج درست یا غلط، شما فکر کنید. دختر شما که به ساده ترین موضوعی واقعی جواب نمیده که شما رو خودتون مسئول در سن 25 سالگی هم شما نه راهنماییش نه کمکش. شما دید من دیگه با اون آشنا شدم، شما کار مادریتون رو به خوبی انجام دادید؟ نه، تموم شد رفت. دنبال اثبات خوبی خودتون یا کار خودتون هم نگردید. الان اگر کار درستی میتونید بکنید بکنید، بدنامی هر چیزی هم که به شما داد نسبت داده میشه بپذیرید. من که گفتم پی همه چیز رو به تنتون بمالید. بعدم پدرشون رو میگه ما کی درباره خوبی شما حرف زده که حالا شما ازش دفاع میکنید عزیز. ولی الان تو زندگیتون به نظر من بیاد حالا واقع بینانه نگاه کنید. شما به هر دلیلی که من نمیدونم چه هست، در چه من حرفا رو گفتم میتونم بیشترم بگم، شما بکشید از صحنه بیرون بذارید دخترتون چه میکنه، چون فرقی نمیکنه شما چیکار کنید. بعد اصلا حرفای شما اهمیت نداره. حرفای شما مادام که در مسیری باشه که به نفع او باشه همه رو میپذیره، هر چی مخالف باشه رد میکنه. به همین سادگی. ولی که شما رابطه مادری و فرزندی نداره، شما یه رابطه دو تا آدمی دارید که با هم آشنان. برای خودتون خیلی اذیت نکنید. حرفتون این است که اگه نمیتونید و نمیکشید بذارید اونم رو پای خودش بیسته. گفتم باز جمله‌مو تکرار میکنم، اگر موضوع همینه که شما میفرمایید، صلاح این هست که بگذارید او هر کاری که میخواد بکنه بکنه، چون اونجوری زودتر با واقعیات و حقایق روبرو میشه، آشنا میشه.
من همین که میخوام زودتر، من حتی میدونم الان شما میگین که نباید از دوستامون، ولی خب گاهی به عنوان فقط یه درد دلی که آدم با دوستش میشینه صحبت میکنه، و همیشه من گفتم به دوستام که من فقط درد دل میکنم، اصلا نظر شما رو نمیخوام، بیشترم همین دوست داشتم که با خود شما صحبت کنم و از شما کمک بگیرم. همین که میخوام به دوستام همیشه همین میگم که میخوام زودتر با همه چی مواجه شه، حالا هر اتفاق قراره بیفته زودتر، که دوستای من میگن که نه تو نباید اینطوری کنی، نمیدونم بچهای ما هم همینطورن، میگم من کاری ندارم.
حالا باز رفتید شما رفتید منو به بحث دیگران و دوستاتون نکشون، که اصلا میدونم اونا کیان چیه، ولش کنی. تکلیف من شما روشن، مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون.
خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردید.
تمام ممنون. شنگ رجمن با ما باشید.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
موسیقی برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو آقای دکتر.
بفرمایی.
من حسین سلام. ببخشی مزاحمتون شدم.
سلام.
آقای دکتر من یه سوالی از شما دارم. من 3 بچه دارم. بودن 15 سالم از ازدواج کردم.
چند ساله هستن بچه ها؟
2 دخترهای بزرگم 14 ساله و 12 ساله و 5 ساله دارم.
بله.
بعد متاسفانه شوهرم خیلی
صداتون قطع و وصل میشه عزیز. میشه برای تلفنتون کاری بکنیم؟
ببخشید. آره میتونم کاری بکنم. من فقط این داگ صدا میکنم. اومدم تو پارکینگ. شوهرم خیلی دیپرشن داره. یعنی حقیقتا بهتون بگم، خودم به خودم میگم مثل یه روتی میمونه که باید اول روت درست شد تا بچه ها اوکی بشن. ولی متاسفانه دختر 14 سالم هم داره همون فالو میکنه دیپرشن.
نه سب کنی سب کنی سب کنی. دیپرشن عزیز بر اساس تعریف یک بیماریه مثل فشار خون. هیچ آدمی تصمیم برای فشار خون نمیگیره. یه کسی هم اون وقت تلفنتون رو برداشت.
نه من صدای بالا بردم، صداتون نمیشنیدم.
دیپرشن یه بیماریست مثل فشار خون. کسی برای خودش فشار خونش رو بالا نمیبره. دختر شما که در مسیر دیپرشن خودش رو راه نمیبره، این دیپرشن داره دیپرشن گرفته. چرا یه دفعه نسبتش دارید به خودش؟
خب آقای دکتر چه کار باید بکنم؟
نه این چه ارتباطی به هم داره؟ نه ببینید
خب
نه
شما
اولا تشخیص بدید که مشکل چیه، بعد بشه فهمید. اگر دیپرشنه که احتیاج به معالجه داره. شما با یه بیمار رو برید که بیاد به شما بگی من سرطان دارم، شما که نمیتونی به جنگش برید.
نه دقیقا. ولی خب سایناش اینه که ایشون اصلا نمیخواد خونه بیرون بره، تمام مدت پشت تلفن و کامپیوتر، کتاب میخونه ولی خیلی انرژیشو برای این چیزا خرج میکنه و شب تا 10-11 شب کتاب میخونه، یعنی همون رو کامپیوتر رو تلفن. و اصلا دلش نمیخواد نه برنامه‌های گروپی داشته باشه نه بیرون بره. تازگی ها تو مدرسه مقدار اختلاف پیدا کرده با دوستاش.
تو خونه خیلی عصبیه، تا باش حرف میزنی میپرم. میدونم که البته چیزای تینیجریشه، میفهمم این مسئله رو، ولی هیچ کلاسی حاضر نیست برداره. هرچی سعی میکنم کلاسای مختلف بذارم، همش داد میزنه، میگه من نمیرم، من نمیرم. تا یه حدی هم میتونم بهش فشار بیارم، نمیخوام هم تو خونه بمونه. هرچی میگم سامر داره میاد، حتی به خدا حاضر شدم آقای دکتر پول بدم به کمپر، به کمپ ها که ببرنش فقط تو کمپ باشه، پول منو به اون بدن که فکر کنه پول دارم بهش میدن، که فقط سر اینو گرم کنم که تو خونه نمونه. ولی متاسفانه دستم به جایی نیست.
شما به من بفرمایید که دخترتون یک سال اولش چطور بود؟ تولد تا یه سالیش
خوب بود. خیلی بچه اول بود و بالاخره همه اتنشن رو
میدن. نه، من راجع به اتنشن که دیگران دارن صحبت نمی کنم، راجع به خودش حرف میزنم. بچه 4 ماهه‌ای که اتنشن براش معنی نداره عزیز.
خب دیگه بچه اول دیگه. آقای دکتر، پدرش با من رابطه خوبی نداره و متاسفانه به این بچه ها میفهمونه که حرف مادرتون رو گوش نکنین. حالا به هر طرفی شده یه جوری حرف رو میزنه، جلو بچه ها با من دعوا میکنه. اگه من به بچه ها کمون زیاد بگم، اون به من میپره جلوی خودشون. رایت ات ده مومنت.
شما هر دو چند سالتون؟
من الان 42 سالمه، اونم 47 سالشه.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون چیزی نخوندن.
چه میکنن؟
ایشون الان توی بیزنس کاردیلشیپ هستن.
خود شما چی خونده، چه میکنی؟
من خودم دانشگاه رفتم تو اینجا، ولی متاسفانه دیگه فالو نکردم به خاطر اینکه دو سه تا کار پیدا کردم موقع و دیگه بیرون اومدم. زیاد علاقه به درس نداشتم، به کتاب خوندن داشتم ولی
نه. حالا نه بیاد، من وقت اونقدر ندارم. به من بفهم چی میکنی.
تو خونه هستم آقای دکتر.
بسیار خوب، شما من بفرمایید که رابطتون که خوب نمیشه، چرا همجوری بچه پشت بچه آوردی؟ آخری رو برای چه آوردی؟ بعد از 7 سال. حالا ببینید عزیز، شما اگر همسرتون فکر میکنه که اگر شما رو جلوی بچه ها کوچک کنه با شما اختلاف داشت باشه، برای بچه ها مفیده؟
فکر میکنه که خودش بالا میره آقای دکتر.
خودش میره؟
خودش به بالا میره. اگه منو بیاره پای خودش بالاتر.
بنابراین وقتی که صبر کنید، وقتی که فرزندانشون بگن پدر نمره تو 20 هر سه تا و نمره مادر 0، ایشون چه فایده‌ای برای بچه‌ها داره این؟
خب آقای دکتر، به حرف پدرشون رو خیلی گوش میدن.
حرف صبر کنید. همینجوری یه چیزه. پدرشون فکر نمی‌کنه صلاح هست که دخترش درگیر ورزش بشه، دوستاش بشه، از خونه بره بیرون؟
چرا؟ پدرش دوست داره
اینا رو. پس ولی عزیز میشه شما اظهار نظرای همینجوری بیخودی نکنی؟ خب بسیار خوب، بچه‌ها گوش به پدر میدن. چرا پدر بهش نمیگه و چرا نمیره؟
پدر نمیگه آنچنان که باید.
یعنی چی؟ پس چی شد؟ پس شما به من عزیز، شما رو که آدم هیچ جا نمیتونه تو بحث پیدا کنه. شما همینجوری برای همه چیز چیزی داری. شما میگید بچه‌ها شما...
پدرش میگه برو، ولی پوشش نمیکنه که برو، راستی برو، باید بری.
عزیز شما برو. به من میگید نه، پس حرفتون عوض کنید که بچه‌ها حرف شنوی از پدرشون دارن ندارن.
هر وقت دلشون بخواد دارن آقای دکتر.
من نفهمیدم حرف شنوی معناش اینه که وقتی توی چیزی بگی من عمل میکنم.
خب آقای دکتر بذار من یه مثال براتون بزنم.
مثلا مثال نمیخوام، شما هر آدمی رو عصبانی میکنید. آخه عزیز این طریقه استدلال نیست. شما یه دنیایی برای خودتون درست کردید با خودتون تو ذهن خودتون. خوشید عزیز بیاد پایین. شما یه رابطه غلطی داشتید، ازدواج غلطی کردید، بی خود بچه آوردید. حالا آوردید، دوتای اول اومدن تو اوایل بوده، بعدی بعد از 7 سال یکی دیگر آوردید. اونا نمیدونم، خودتون هم که کار نمیکرد، شوهرتون هم که توی کاری بوده با شما که رابطش بود، همه اونا به کنار. الانم به من میفرمایید که دختر بزرگم منزویه، ارتباط برقرار نمیکنه، اهل فعالیت فیزیکی نیست. دختر شما بیمار، احتمالاً افسردگی، ای پدر افسردگی داره، او هم افسردگی داره و چیزای دیگه، احتیاج به دکتر داره و ای بسا دارو. اگر شما به همسرتون بفرمایید که من فکر میکنم دخترمون حالش خوب نیست و این نوع زندگی براش درست نیست، ایشون با شما موافقه یا مخالف؟
مخالف.
بنابراین معتقده که دخترش دختر خوبیه، مشکلی هم نداره.
من بردمش آقای دکتر پیشه روان.
من سالم این نبود عزیزم.
نه، میگه دختر من هیچ مشکل نداره.
من پس پیچی تموم شد. بنابراین همسر شما باورش این هست که یه دختری که درگیر فعالیت‌های فیزیکی نمیشه، بیرون نمیره، صبح و غروب خونه است تو اتاقه، حرفم باش بزنید داد میزنه، بچه سالمیه.
به چشم اون که شب میاد، میاد پایین پیشش، ولی تمام مدت اگه اون خونه نباشه پایین نمیاد، خونه نیست، اصلا نمیاد پای منو ببینه.
سرکار خانم، اگر شما به همسرتون بفرمایید که اصلا نمیاد پایین و با کسی نیست،
نمیشنم آقای دکتر
جان،
اهمیتی نمیده.
من بحثم اهمیت نبود. شما تا کی میخواید این بازیه که هیچ کس هیچی نمیدونه، همه چیز به همه چیز مرتبطه، هیچ چیز به هیچ چیز مرتبط نیست، هیچ کاری نمیشه کرده دارم بدی؟ شما به همسرتون بفرمایید که دخترمون وقتی تو نیستی پایین نمیاد و با ارتباطی هم با بچه ها نداره، ایشون میگه سالمه، لطفاً تلفن این حرف منو برایشون بذارید، فرزندشون بیماره، از پام در میاد. اگر یه دختر 14 ساله ارتباطشو با دنیای خارج فقط از طریق وسایل الکترونیکی بکنه، تازه اگرم باشه، مهم اینه که درگیر دوست باشه، فعالیت باشه، بیرون بره، درگیر ورزش باشه، تو زمین حداقل هفته 15 ساعت بدوه. اگر ورزشش رو میکنه، با دوستاش ارتباط داره، درسش رو میخونه، ما مشکلی نداره.
نه ورزش هم نمی کنه، با دوستاش هم آنچنان خیلی درگیر.
نه درگیر که بره و بیاد، نه اینکه پای تلفن.
نه یادم نیست.
بسیار. بنابراین اگر چنینه به همسرتون از جانب من بفرمایید، خواستنم اینو بشنون، بچه‌ای که درگیر ورزش نیست و فعالیت فیزیکی نداره، بچه‌ای که درگیر دوستاش نیست و با اونا در ارتباط رو در رو و تنگاتنگ نیست، بچه‌ای که درسش و کارش رو به گونه‌ای با شور و شوق انجام نمیده، مشکل و مسئله داره و احتیاج به کمک.
خب آقای دکتر، من اینو بردم دکترم بهش گفت یه مالد دیپرشن داری، دارو هم داد، ولی وقتی اومد خونه جلوی خود دختر با من دعوا کرد که چطور بردیش.
اوکی.
دختر دومم ADHD داره و دیاگنوز شده و دارو گرفته و خود دخترم قرصا رو میخوره، به خاطر اینکه هر وقت میخوره شیز دوین واندفول، بعد میاد که صبح بخوره، این اگه ببینه اینجور میکنه بخور بخور مشمش بخور، به حالت مسخره که یعنی
شما کدوم منطقه زندگی میکنی؟
من دارم دواخورشون میکنم.
شما دوا خوردن، همه غذاها دوان، همه دوا غذا، به من شما کدوم منطقه امریکایید؟
ما طرف ویرجینیا هستیم آقای دکتر.
بنابراین شما اگر ممکنه به همسرتون بفرمایید ما داریم سه تا مریض رو من بگید من، یعنی شما داریم بیمار میکنیم، بیا بریم منو تو صحبت کنیم ببینیم رفتار من با این بچه ها درست، یعنی راجبه تو هم حرفی نیست، چه باید کرد با این بچه ها، بذار ما دوتایی بریم به یه آدم روانشناس گزارش بدیم که در خانه ما چه میگذره، فقط هم راجبه من، عیب و ایرادای من، تو مثل که اصلا غریبه همسایه، فکر کنی چون
میاد آره میاد آقای دکتر.
بنابراین شما از ایشون بخواید که بیان عزیز، شما سه تا بچه رو از پا در میارید با این نگاه و حالی که شما دارید.
میدونم آقای دکتر.
بنابراین از همسر اصلا حرف هم نیست، مبادا بگید عیب شوهرتون چیه، مبادا بگید عیب اوی، حتی نگید او افسرده است، بگید بچه های ما به خاطر تربیت من اینجوری شدن، آقای دکتر چی کار باید شما اگر فقط به خاطر من و تربیت من بگید من اومدم به این دلیل، ابدنم مستقیم غیر مستقیم گوشه کنایه به ایشون نزنید، بگذارید مشکل فرزندانتون حل کنید، برای من مهم نیست که بچم رو من بیمار کردم یا همسرم، مهم اینه که بچم رو سالم کنم. بنابراین تو شما تو این مسیر برید، دکتر میتونه کمکتون کنه، ولی اگر بخواید برید سراغ سرزنش و چیزای از این قبیل از پا در میرسه، تو بچه‌رم از پا در میره، شما رو هم به دنبال اون و به تبع اون است. اگرم یه روزی همسرتون دلش خواست دوتایی بیاد روی خط، اگر آمدن بسیار بسیار خوشحال میشم، بگید من یه صحبتی کردم و با این نیت میخوام بریم دکتر، برای که فلانی من گفت ای با ایرادا تویی و باید با همسرت بری، ایشون هم هر چی واقعیت و حقیقت بگید، کمک بگیرید. اگر عبدالشون خواست دو تایی بیاد روی خط با هم صحبت کنیم. منم با آخر وقت رو میرسم. من خوشحال شما بود
سوال مرسی بی نهایت مچهش چشم حتما مرسی آقای دکتر مرسی ازتون بخیر.
شنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم که من امروز در انجمن همبستگی مشاغل که در المپیک کلکشن برنامه‌ای با صرف شام داره شرکت خواهم کرد و درباره آیا بشر آینده‌ای هم داره یا انسان آینده‌ای هم داره سخن خواهم گفت. برنامه از ساعت 6 شروع میشه، حدود 6 و 7 روب کم شام را صرف خواهند کرد. ورود برای همگان آزاد است ولی رایگان به خاطر شام نخواهد بود. اگر مایلید لطفاً به المپیک کلکشن تشریف بیارید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنبه 6 جون یک مسابقه فوتبال هیجان انگیز در اورنج کاونتی. اوسی بلوز با مدیریت علی منصوری، یکی از بزرگترین حامیان و مشوقان فوتبالیست‌های حرفه‌ای ایرانی در آمریکا، به دیدار تیم LA Galaxy 2 می‌رود. مربی دروازه‌بانان اوسی بلوز محمد محمدی، عضو سابق تیم ملی و باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، شما را به دیدن این مسابقه دعوت می‌کند.
سلام، من محمد محمدی هستم. امیدوارم تیم ما رو در مسابقه 6 جون مقابل LA Galaxy 2 تنها نگذارید. پیروزی اوسی بلوز در این مسابقه گام مهمی برای حضور یک تیم با مدیریت ایرانی در رده‌های بالای فوتبال آمریکا خواهد بود.
مکان استادیوم اند ایرر واقع در دانشگاه UC ایرواین. همراه با اجرای زنده سازهای کوبه‌ای توسط گروه هنری ونداد مهسازاده، رقص‌های چشمگیر ایرانی و تقدیر از تعدادی از فوتبالیست‌های به نام ایرانی. بهای بلیط $15. تلفن اطلاعات 949-333-0418 949-333-0418 ocbluesfc.com.
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می‌کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230